وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته درباره اجل برخی از نکات رو گفتیم و محتوم بودن، مکتوم بودن، حتمی بودن رو به درجات علم خدای متعال تفسیر کردیم، ولی از پرسش هایی رو که بعد برخی مطرح کردند معلوم شد که باز هم یک نکته جانه افتاده حداقل برای برخی و اون این که در برخی از سوال ها چنین به نظر می رسید که برخی از مراتب علم خدای متعال رو متغیر پنداشتن و فهمیدند و حال اون که در صحبت‌های گذشته چنین چیزی نبود، علاوه بر این که تغییر علم امکان پذیر نیست، نه برای خدای متعال تغییر علم امکان پذیر است نه برای غیر خدا امکان پذیر است. علم بودن ادراک حضوری یا ادراک حصولی امر مجرد است و مجرد هیچ گونه تغییر و تحول نمی‌پذیرد. تفاوت علم خدای متعال و علم خلق در این است که علم خدا فعلی است، یک جاست، افزایش هم امکان پذیر نیست، کاهش هم امکان پذیر نیست، نه چیزی از آن کاسته می شود نه چیزی بر آن افزوده می شود، ولی علم خلق علارغم این که تغییر پذیر نیست دچار افزایش و کاهش می شود. مثلا چیزهایی رو ما می دانیم، آنچه که ما می دانیم همان گونه که می دانیم همیشه باقی اند، در صورتی که عوامل و شرایط آن باقی باشد، ولی ممکن است چیزهایی رو ندانیم با تغییر و تحولات در حوادث، رخدادها، زمینه ها، شرایط چیز دیگری هم بدانیم. آنچه که اینک میدانیم چنین نیست که سبب تغییر اطلاعات و آگاهی های گذشته مون بشود. اگر مثلا ما قبلا میدانستیم که این جهان خدایی دارد، خالقی دارد، بیش از این نمیدانستیم. حالا اگر امروز متوجه شدیم که این جهان یک خدای حکیم دارد، این به این معنا نیست که اطلاعات گذشته ما تغییر کرده باشد. تغییر علم امکان پذیر نیست، بلکه اون علم سر جای خودش هست، چیزی بر اون افزوده شده یا یک علم جدید برای ما ایجاد شده. ایجاد شدن علوم جدید یا صورت‌های حصولی جدید یا اشراق‌ها و ادراک‌های حضوری جدید به معنای تغییر و تحولات اون ادراکات و صور گذشته نیست. پس بنابراین به طور کلی علم تغییر پذیر نیست، ولی اگر موجودی باشد که علمش فعلی نباشد قابل افزایش است. اگر موجودی باشد که ابزار و امکانات و آلات مادی داشته باشد، امکان کاهشش هم وجود دارد. بسیاری از چیزها رو مثلا ما میدانستیم، ولی این دانش ما به گونه ایست که تبدیل به ملکه نشده است، حال است، هنوز در جان و نفس ما رسوخ پیدا نکرده است، هنوز در این ابزار و وسائل علمی ما وجود دارد و در اونها استقرار دارد، ولی استقرار نفسی پیدا نکرده است. این چنین علمی اگر دچار خطر بزرگی بشویم، فراموش میکنیم، گم میشود، از میان میرود. اگر ضربه ای به سرمون به مغزمون بخورد، گم میشود. این گم شدنش نشان دهنده این است که برخی از علوم کاهش پذیر است، ولی علومی کاهش پذیر هستند که اینها با نفس انسان متحد نشده باشند، بلکه با نفس انسان وحدت پیدا نکرده باشند. اما اگر علمی با نفس انسان وحدت پیدا کرده باشد، اون دیگه کاهش پذیر نخواهد بود. پس بنابراین علم به طور کلی تغییر ناپذیر است، ولی علم کاهش پذیر و افزایش پذیر هست، ولی نه در همه جا. در جاهای کاهش پذیر است که این علم ملکه عالم نشده باشد، با جان عالم متحد نشده باشد، در این ابزار و مجاری ادراکی مونده باشد، هنوز به جان نرسیده است، هنوز به قلب نرسیده است، اینا کاهش پذیر است. اما علومی که این گونه نباشند کاهش پذیر نیستن. یعنی اگر علمی با نفس عالم واحد شده باشد، وحدت پیدا کرده باشد، یا اینکه نه، اصلا علم از بیرون نیامده است تا به نفس عالم واحد شده باشد، بلکه این علم از درون او ایجاد شده باشد، بلکه علم او عبارت است از گشایش، ظهور، انکشاف درونش. این تعبیر رو که برخی از بزرگان برای تقسیم علم آوردن که علم بر دو قسمت، یکی علم مهمان است، یکی علم میزبان، با این تعبیر خدمت عرض می‌کنم این علم میزبان کاهش پذیر نیست، افزایش پذیریش هم ممکنه نباشد، ولی با توجه به این که این علم میزبان اجمالی است، علم اجمالی در شرایطی قابلیت کشف تفصیلی رو دارد، ممکنه بگیم پس بنابراین افزوده شده، ولی کاهش پیدا کردنش امکان پذیر نیست. اما علم هایی که برای ما مهمانه، یعنی علم هایی که از بیرون میاد، تا تبدیل به ملکات نفسانی نشده است کاهش پذیر هست، تبدیل ملکات نفسانی بشود دیگه ثابت است و برقرار است، کاهش پذیر نیست. حالا از یک دیدگاه دیگر، اگر علمی فعلی باشد نه انفعالی، علمی از درون عالم جوشیده است، حقیقتاً این گونه است که اگر عالم بتواند وجود خود را مشاهده کند، با یقین و با اطمینان می‌یابد که آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم. یعنی اگر ما داریم دنبال علم می‌ریم، دنبال هر چیز دیگری، دنبال قدرت می‌ریم، دنبال وضوح و آشکاری می‌ریم، دنبال اطمینان و توکل می‌ریم، اگر دنبال هر چی می‌ریم، به خاطر اینکه توانایی دسترسی به این خزائن غیب وجود خودمون رو نداریم. اگر کسی توانایی وجود، کشف وجود خود رو داشته باشد، ابزار و وسائل یا اون مفاتیح غیب رو داشته باشد، بتواند به وسیله اون مفاتیح غیب، غیب وجود خودش رو بگشاید، می‌بیند که این وجودش مخزن اسرار الهی است، یعنی علم فعلی است. ولی کسی که چنین علمی رو ندارد، ندارد به این معنا که دسترسی ندارد، در سیر اختیاری انسان‌ها، یا به تعبیر دیگه شریعت برای این اومده، دین برای این اومده که زمینه باز کردن این قفل‌های گنجینه وجود انسان رو در اختیارش قرار بدن، تا اینکه بتواند این وجودش رو به اختیار و انتخاب خودش بگشاید. حالا اگر به اختیار خودش این کار رو انجام نداد، باز هم این وجودش مسدود باقی مون، در بسته باقی مون، در عوالم بعد به اضطرار گشوده می‌شود. این که می‌بینی در قرآن وقتی که با توجه به شرایطی رو که در قیامت رخ میده، در یک مرتبه این خدا میپرسد لمن الملک الیوم، یه نفر باید پاسخ بده، حکایت داره در اونجا این مخازن غیب وجودی انسان باز شده است، اگرچه به استقرار باز شده است. وقتی این مخزن که باز شد، میبیند آنچه را که اینجا نه تنها نمیدید، بلکه تخیلش هم نمیکرد. بنابراین اگر اینجا وجود رو به خودش نسبت میداد، کمال وجود رو به خودش نسبت میداد، افعال رو به خودش نسبت میداد، اقوال و افکار رو به خودش نسبت میداد، اونجا هیچ کدوم از اینا نسبت نمیده. پس اگر کسی علمش فعلی باشد افزایش پذیر نیست، اما اگر فعل انفعالی باشد، مثل این علومی رو که ما دنبالش هستیم، مطالعه میکنیم و اطلاعات افزوده بشه، میگیم، فکر میکنیم، میخونیم، میشنویم و مانند اونها که بر اطلاعاتون افزوده بشیم، پیداست که افزایش پیدا میکنه. مثل این میمونه که مثلا یه آدرسی رو میخوام بدم، میگن که فلکه طبیابا. خب ما تا اینجاش رو فهمیدیم، اما بقیش رو کجا؟ خب پیداست که وقتی بهمون میگن خیابان کوسنگی، بر اطلاعاتون افزوده میشه، همینطور هی اضافه میشه، اضافه میشه تا اینکه علم تکمیل میشه. خب این مقدمه رو علی رغم اینکه حالا اگرچه تعبیر متفاوت است، ولی مغز و محتواش رو در جلسه گذشته عرض کرده بودم خدمتتون، برای این عرض کردم که بدونیم که علم خدا اولا علم فعلی است، انفعالی نیست. وقتی انفعالی نبود یعنی افزایش پذیر نیست، چیزی بر علم خدا افزوده نمی شود، این اولا. و ثانیا چون این علم الهی علم مهمان نیست، علم میزبانه، یعنی این ذاتش است، بلالین کاهش پذیر هم نیست. این هم ثانی هم با توجه به این که این علم امر مجرد است، تغییر پذیر هم نیست. این هم سومش. خب با توجه به این دیدگاه که خدا علمی دارد که ثابت، ازلی، ابدی، این ذاتش، نه تغییر پذیر، نه کاهش پذیر، نه افزایش پذیر، حالا بیاییم قضا رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم، قدر رو تفسیر کنیم، اجل حتمی رو تفسیر کنیم، اجل معلق رو تفسیر کنیم، موقوف رو، محتوم رو، هر چی رو بخوایم تفسیر کنیم، باید یادمون باشه که این تعبیرها و تفسیرها ما به نقصی به خدا باز نگردد. حتی اگر یه جایی لازم شد که بدا رو تفسیر کنیم، چون بدا از ویژگی‌های فکری شیعه است. این ویژگی فکریش یعنی این که دیگر ملت‌ها، دیگر نهله‌ها، دیگر گروه‌ها و مکاتب فکری نتوانستند به این درجه از فکر و فهم دست پیدا کنند. حقا هم همین گونه است. بنده نه در مکاتب فلسفی مغرب زمین و نه مشرق زمین و نه در مباحث و مکتب‌های عرفانی مغرب زمین و مشرق زمین چیزی رو به عنوان بدا نیافتم، یعنی این که درجه از علم الهی رو که در این حال که برای ولی سالک یا ولی محبوب امریس شناخته شده، یعنی آخرین درجه سیر اهل نهایت باشد، ولی در این حال به تعبیر ما تغییر پذیر باشد، یعنی در این حال پرده را بتوان از روی اون برداشت، چنین چیزی در بیر جا بنده ندیدم. نه فقط ندیدم که جستم و نیافتم. یعنی اینجور نیست که حالا شاید، البته شاید باشد، آره، ولی با اون دقت ها و مطالعات و ملاحظاتی رو که من داشتم، چنین چیزی رو هیچ جا ندیدم که اولا توجه به مدارج و مراتب علمی واجب تعالی داشته باشن، این اولا، و ثانیا بدانن که ولی محبوب مرتبه علمش کجاست، این ثانیا. بعد از این که این دو نکته رو بدانن و صادق هم دانستهشون صادق هم باشد، خطا نباشد، اینجا کسی بتواند بدا رو معنا کنه و تفسیر کنه، جز در سخنان ائمه معصومین علی مصطفی و سلام بنده ندیدم. دیگران هم کسی هم ادعا نکرده که چنین سخنی مشابهش در جای دیگری ممکن است باشد یا ممکن است نباشد. البته تنها همین نکته نیست که مثلا اختصاص به تفکرات معصومانه شیعه داره، گوییم که ما در تفسیرش ممکنه که به خطا هم بریم، ممکنه اشتباه هم کنیم در تفسیر، ولی اصل نص و ظهور و متن دینی معصوم وجود داره در این زمینه ها، منطقه فهمش دیگه واگذار کردن به خودمون که توانایی ادراک و فهمش رو داشته باشیم. عرض کردم خدمتتون که نکات دیگری هم در این زمینه در مسئله علم و مراتب علم و مانندون هست که حالا کمتر تا به حال مورد توجه قرار گرفته، شاید در یه جای دیگری مورد بحث و توجه قرار بگیره. خب در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که علم واجب تعالی دارای مراتب مختلف هست، چه قائل به تشکیک در وجود بشیم چنان که فیلسوفان چنین عقیده‌ای دارن، چه قائل به تشکیک در ظهور بشیم چنان که عارفان چنین عقیده‌ای دارن، هر کدامش که باشه این درجات همه مراتب هستی شدت و ضعف دارند، بلکه اصلا هستی دارای وجوه مختلف، مراتب مختلف، شدت و ضعف متفاوت هست. هر یک از کمالات هستی هم همین گونه است، قدرت هم همین گونه است، حیات هم همین گونه است، اراده هم همین گونه است، علم هم همین گونه است. البته بقیهش هم بفرمایید، هر کمال دیگری بفرمایید، رحمت هم همینطور است، رأفت هم همینطور است، عطوفت هم همینگونه است، صفات دیگر ستاریت همینگونه است، قفاریت همینطور است، رزاقیت همینطور است. همه اینها دارای درجات مختلفی است. ممکن است در یک مرتبه رازق این فرد باشد، این مادر باشد، این پدر باشد نسبت به طفلشون. ممکنه که موجودات ملکوتی حاکم بر اینها باشند. ممکنه بالاتر و بالاتر و بالاتر. این تعبیرات که در مورد در برخی از موارد در قرآن کریم اومده است که در برخی از موارد هست که وقتی میخواد خدا تبیین کند که چه کسی جان می ستاند، میفرماید که ملائکه ما جان می ستانند. واقعا هم می ستانند. در یه جای دیگر میفرماید ملک الموت جان می ستاند. در جای دیگر هم میفرماید ما خودمون جان می ستانیم. نه اینکه اینا حوزه ها رو تقسیم کرده باشن، تقسیم و حوزه های عملی و رفتاری و اعمال یا فاعلیت برابر با شرک است، بلکه در همون نقطه‌ای که عزرائیل دخالت دارد ملائکه دیگر دخالت دارند، در همون نقطه خداوند دخالت دارد، در همین کاری رو که مادری انجام می‌دهد، غذایی رو جویده است با انگشتش از دهانش بر می‌دارد در دهان طفلش می‌گذارد، در همین کار ملائک شریکند. کلمه شراکت مناسب نیست، ولی همین کار رو ملائک انجام می‌دهند، همین کار رو ملکوتیان انجام می‌دهند، همین کار رو جبروتیان، تا برسید به آخر که همین کار رو خدا انجام میدهد. نه اینکه یه مقدارش رو دندونای مادر غذا رو میجمد، یه مقدارش رو نیرو انرژی رو خدا داده است، یک مقدار این وسطای گروه ها و دسته های دیگری، نه، این همین فعل رو، همین کار هم از این فاعل بالمباشره و بیواسطه صادر میشود، هم از فاعل فوق آن و همینطور تا آخر. پس بنابراین که و حداقلش اینه که ما چاره ای و گریزی از تشکیک و زومرات بودن وجود یا ظهور وجود نداریم. یا باید وجود رو شدت و ضعف درش تصور کنیم، یا نمود و ظهور وجود رو، یکی از این دوتا رو. حالا حداقلش اینه که فاهمه ما بیشتر از این قد نمیده که آیا میتوان امر دیگری، چیز دیگری ورای این دوتا رو داشته باشیم نداشته باشیم. تا کنون کسی چیزی نگفته و به نظر هم نمیرسه. حالا آیندگان تا ببینیم اونها چه خواهند گفت. با توجه به اینکه این وجود و کمالات وجود دارای مراتبه، علم خدا هم که یکی از کمالات وجوده دارای مراتب مختلفه. این مرتبه ای رو که ما داریم نگاه میکنیم، زیر این سقف قرار گرفتیم، سرمون رو که بالا میگیریم به این سقف نگاه میکنیم، فرض کنید که این لوح الهی است که علم خدا در این نوشته شده است. اگر در اینجا چیزی میبینیم که آنگاه که این سقف رو کنار زدن، میبینیم در سقف بالاتر چیز دیگر نوشته شده است. این برای ما تغییر پیدا کرده است، نه برای خدا. هم سقف اول، هم سقف دوم، تا سقف هفتم، بالاتر تا سقف نهم، تمام اینها نزد خدا حاضر بود. اولی مجمل است، دومی مفصل است، سومی مفصل تر است، همینطور تا میرسد به علم ذاتی الهی که مفصل ترین است. این مراتبی رو که ما نگاه میکنیم که مثال زدم در اون جلسه که حضرت عیسی علیه السلام طبق نقل فرمودن که این مجلس عروسی لحظاتی و تبدیل به عزا میشود، او آنچه را که گفته است صادق است، چون نگفته است که این مجلس عروسی تبدیل به عزا میشود مطلقا، هر چه بشود و هر چه نشود تبدیل به عزا میشود. نه، این که می شود عام است، مطلق است، قابل تقید است. او قیدش رو بیان نکرده است. شاید قید داشته باشد بیان نکرده باشد، شاید به قیدش آگاه باشد و بیان نکرده باشد، چنان که در عموم و خصوص، عمومات و خصوصاتی که در سخنان انبیا و اولیا علیهم السلام داریم بسیار زیاده. کار مجتهد همینه، کار فقیه همینه. اینکه همه کس نمیتونن شریعت رو بفهمن، برای اینه که یه جایی فرمود مثلا این کار رو انجام بدید مطلقا، یه جایی دیگه فرمود به این شرط. این یه آگاه میخواد، یه عالم میخواد که بتونه بین این عامها و خاصها جمع کنه. البته در سطح ظاهر شریعت راحت‌تر، در باطن شریعت عمیق‌تر و دقیق‌تر و مشکل‌تر و پیچیده‌تر. پس وقتی که مثلا ما نگاه میکنیم، میبینیم نوشته که این مجلس تبدیل به عزا میشود، حالا اگر این سقف رو برداشتم به سقف بالاتر نگاه کردیم، می‌بینیم نوشته که این مجلس تبدیل به عزا می‌شود، مثل این پایینی که ما دیده بودیم. ولی یه جمله بعدش داره و اون اینه که اگر صدقه ندهند، یعنی این که اینا اگر صدقه بدهند، این شرطش رو ما نمی‌دونستیم، نه اینکه برای خدا عوض شده باشه. برای خدا علم از همون اول بود که این بفرمایید که این مجلس تبدیل به عزا نخواهد شد، به خاطر اینه که صدقه میدهن، صدقشون هم به جا هم میدن، مورد قبول خدا هم واقع میشود، همه اینها با اختیار و اراده و رضایت، همه اینها هیچ تغییری نیست. ولی ما که داریم نگاه میکنیم، کم کم داریم میخونیم، یه کتابی رو برداشتیم داریم میخونیم، صفحه اولش رو میخونیم. ما اگر از صفحه دوم خبر نداریم، به این معنی نیست که وقتی به صفحه دوم رسیدیم نظر نویسنده عوض شده باشه. ما این نیمه نظر نویسنده رو فعلا خوندیم، میبینیم بله اینجوری گفته، نیمه دومش هم بخونیم، یه چیز دیگه مکمل اینه، شرایط اینه، قیود اینه. بنابراین آنچرا که ما به عنوان اجلهای غیر حتمی یا اجلهای غیر موقوف یا اجلهایی که کم و زیاد می شود تصور می کنیم، این با توجه به ادراک ما و توانایی ما و دستیابی ما به مراتب علم خدای متعال است. خب این درجات رو البته نداریم. وقتی ما نداریم یعنی توانایی دسترسی به همه مراتب رو نداریم. وقتی نداریم همیشه اینجور هست که تا آخر خط هم به حساب خودمون که بخوایم بریم، بازم یک امور مجهول بر ما هست، بر ما مجهول است، نه در واقع. در واقع مجهول وجود نداره، نه برای خدا. به تعبیر دیگری که مقدار با اصطلاحات فنی سازگاری بیشتر داره، هر چیزی دو وجود داره، یک وجود فی نفسه داره، یک وجود لنا داره. اون وجود فی نفسه اصلا ارتباط با داوری ما و قضاوت ما نداره. ما هیچگاه در اون حرفی نمیزنیم، چون ما دسترسیمون نداریم. کی دسترسیمون داریم؟ زمانی که با اون وحدت برقرار کنیم. وقتی وحدت که برقرار کردیم، خب دیگه ما این نیستیم تا ببینیم کو تغییر پیدا میکنه، تغییر پیدا نمیکنه. یک معنای دیگری است از بدا. این که مثلا یکی از مراتب علم خدا تغییر پیدا میکنه، خب این بله، این مرتبه اولی تغییر پیدا میکنه، دومی، سومی، همینجور بشمرید خیلی. چرا اینا رو بدا بهش نمیگن؟ به خاطر این که اینا مربوط به سالک محبه، یعنی مربوط به کسی است که علم فعلی ندارد، علم انفعالی دارد. این علم انفعالی یعنی قدم به قدم، آرام آرام، کمتر، بیشتر بیشتر، یه ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون علوم الهی رو به دست میاره. برای چنین کسی، اونی که دیروز میدونسته، غیر از اینی که امروزی بر اطلاعاتش افزوده شده، پس اون دیروز آمیخته به جهل بوده، فرداش بهتر از امروز، پس فرداش بهتر از فرداست و همینطور ادامه پیدا میکنه. برای ما هیچ کدام از اینها بدا نیست. اگه بدا باشه لازمیش اینه در هر لحظه ما بداهای متعدد داشته باشیم. خب اگر اینجور باشه که چرا این ویژه تفکر معصومانه شیعه باشه؟ اگر اینکه ما این مرتبه رو دیروز میدونستیم، امروز مرتبه بالاتر میدونیم، اینو همه عالم میگن، احتیاج نداره که شیعه بگه. اینو هم تفکرات اشراقی فلسفی این رو به راحتی میپذیره، به راحتی توصیف میکنه، هم تفکرات عرفانی، هر دو میپذیره. اونی که اختصاص به شیعه داره یک نکته ویژه ایست که این تفکرات بشری خطا پذیر نمیتونن بهش دست پیدا کنن، و اون اینه که کسی که علمش فعلی است، این چگونه میشود بدا رو برای معنا کرد؟ یعنی وقت باز تکرار میکنم که یه وقتی ما میگیم که دیروز ما گمانمون اینجور بود، حالا عوض شده، ما دیروز اینجور بود، پریروز و فردا همیشه همینجور هست. ولی کسی علمش فعلی است، یعنی کسی است که این علمش موهبت الهی است. علم موهبت الهی بر اساس استعدادهای اختیاری هم نیست. کسی است که در همون آغاز که متولد میشود به مقام عبودیت رسیده است. چنین کسی چون دارای، برای همینه که فرمود اوصانی به صلات. این اوصانی به صلات نه اینکه مثلا به بچه کوچیکی رو که تازه متولد چه گفته نماز بخونه، رو واجب نیست باشه نماز داره میخونه، که این مجموعه علوم مربوط به شریعت رو از ظاهر و باطنش رو در حد استعداد این طفل کوچک دو روز و سه روزه بو عطا کرده است، به عنوان موهبت الهی، به عنوان عطای الهی. اون که علمش فعلی است، یعنی اگر 100 سال 1000 سال دیگه هم زنده باشد، چیزی بر علمش افزوده نمی‌شود. او چگونه می‌شود به چیزی آگاه نباشد، به چیزی جاهل باشد؟ برای او چگونه ممکن است که یک مرتبه ای رو فاقد باشد؟ بدا مربوط به این هست که حالا عرض کردم خدمتتون، شاید یه جایی باز این مناسبتی پیدا بشه در همین خطبه خدمتتون عرض می‌کنم. یه چیزی در این زمینه نوشتم، شاید در همین هفته آینده قرار شد که یه جایی موضوع گفتگو باشه، اونو اونجا توضیح دادم، شاید در یه مناسبت دیگری اینجا مختصرش رو خدمتتون عرض کردم. خب این تا اینجا که باز تکرار کردم به خاطر این بود که ظاهر برخی از پرسش ها که مخصوصا پرسش کنندگان هم حضور ندارن، حالا بعد حتما میشنون، اونها توجه داشته باشن که این که میگیم تغییر میکنه، علم خدا تغییر نمیکنه، علم خدا ثابت است، قدیم است، ازلی است، ابدی است، سرمدی است، یک ذره به اندازه یک سر سوزن احتمال خلاف و خطا در آن وجود ندارد، بنابراین تغییر و تحول در اون امکان پذیر نیست. با این شرح توضیح دادم گاهی در درجات دیگر هم تغییر پذیر نیست، فقط علوم انفعالی است که افزایش پذیر، علوم مهمان است که کاهش پذیر است. نکات دیگری رو در زمینه این سخنی رو که از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل کردیم اضافه کنم خدمتتون، این که مرگ در دو قسم است، یک مرگ اضطراری. باز یه جمله رو تو کلی خدمتتون عرض کنم که مکرر گاهی اشاره میشه، گاهی برقی نوشتم، که این خطبه درباره اوصاف انسان کامل هست. یکی از مواردی که نشون دهنده ای که این خطبه مربوط به انسان کامل نیست، حتی مربوط به مرتبه سوم تقوا هم نیست، همین جملاتی که الان دارید بخونید که حالا با دقتی که نسبت بهش داشته باشیم تا پایان بحث هم میتونیم یادآوری کنیم که این نشون دهنده این است که مخاطب این خطبه انسان کامل نیست. یکی از مواردش این که شوق این چنینی دارد، این که ولولا كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. این شوق به ثواب و خوف از عقاب مربوط به انسان کامل نیست. انسان کامل اولا این اشتیاقی رو که معنای عرفی و متعارف داره این رو نداره. اشتیاق یعنی چی؟ یعنی اون حال هیجان و استراب و بفرمایید که جوشش درونی و سوزش درونی که برگرفته از تصورات و تصدیقات باشد، چنین چیزی در مورد اولیاء خدا نیست. اینی که در ما به عنوان یا ما انسان‌های معمولی به عنوان شوق وجود داره، یعنی می آید می رود. چرا می آید می رود؟ به خاطر اینکه گاه این تصورات و تصدیقات آمده اند، شوق هم به دنبالش آمده است. آنگاه که این تصورات و تصدیقات رفته است، شوق هم رفته است. وقتی که برای ما تعبیر میکنن و تعریف میکنن در احادیث مکرر وارد شده که اگر آنچرا که خدا در بهش برای بندگانش آفریده است، اگر یک ذره آن را میتوانستن تصور کنن، از شوق دستیابی به آن میمردن و بنده از بندگان خدا زنده نمیموند. پس ما چنین چیزی را تصور نکردیم، شوقش هم الحمدلله نداریم. ممکنه که شرایطی پدید بیاد که تصورش کنیم، شوقش هم پدید بیاد. پس شوقی رو که در زندگی متعارف و افراد متعارف قابل تصور اینه که یک علمی پدید میاد، اشتیاقم به دنبال میشه، این علم از بین میره، اشتیاقم از بین میره. این علم و این شوق برای انسان کامل محال است، قابل تصور نیست. به خاطر این که به اون جمله که در قسمت قبلی خدمت عرض کردم برگردیم، که به خاطر این که انسان کامل علمش فعلی است، وقتی علم که فعلی باشه یعنی تصورات و تصدیقاتش پیوسته است، همه آن چرا که میدانست همیشه در نزد او حاضر است. وقتی همه چی حاضر است، اگر شوقی باشد شوقش هم پیوسته است. پس این شوقی رو که گاهی می آید و گاهی می رود و گاهی اشتیاق زیاد می شود، گاهی تپش قلب زیاد می شود، گاهی کم می شود، گاهی برافروختگی چهره زیاد می شود، گاهی کم می شود، به خاطر اینکه اون علوم کم و زیاد می شود. وقتی اون علوم کم و زیاد شدن، اینم نتیجهش کم و زیاد خواهد شد. اما در ولی کامل و انسان کامل چنین وضعیتی نیست. آنچرا که می دانستند از ازل بود تا الان، از الان هست تا ابد، هیچگاه نه چیزی برش افزوده می شود نه کمتر می شود. ممکنه بلافاصله به ذهنتون برسد که پس این که مکرر، حالا حداقل در آیات قرآن یک بار، در روایت هم مکرر ائمه معصومین علیه السلام بفرمودن، قرآن بهشون فرموده که و قول رب زدنی علما، علم و نبی افزای. آیا این افزودن علم به این معناست که اینا علمهاشون کمه هی داره زیاد میشه؟ مثلا امام جواد صلوات الله و سلام علیه کودک بود به امامت رسید، خب یک درجه از علم رو داشت، بعد که به جوانی رسید یک مرتبه دیگر رو، اگر مثلا مقدر بود که 70-80 سال عمرش باشه حتما علم دیگری به دست می آورد، اینو که دیگه هیچ کس نگفته که، یا اگر کسی هم گفته این لوازم سخنش رو توجه نداره. این معناش مربوط به همون نکته است که ارسلم خدمتون، یک مرتبه از علم وجود دارد که این مرتبه وجوبی علم، مرتبه ضرورت علم، مرتبه امکان نیست. آیا دسترسی به اون امکان پذیر هست تا در نتیجه کسی که اونجا برسد دیگه بدا هم براش امکان پذیر نباشه، یا این که اون امکان پذیر نیست؟ شرح مفصلی دارد که باید در جای دیگری بهش رسید. این سخنانی که قول رب بزنی علما، یعنی این معناش نیست که من رفتم آسمانها رو نگاه کردم یه گوشش پوشیده است، اون یه گوشم من نشون بده، من رفتم از آسمان هفتم هم گذشتم، به تدلی رسیدم، به تولی رسیدم، به دنو رسیدم، به قرب ویژه رسیدم، ولی یک کم بالاتر وجود داره، اونجا دیگه نرسیدم، آینده قرار برسم، خب دیگه جایی دیگر نیست. وقتی میفرماید که لیم الله حالاتون لا یسعه ملک المقرب ولا نبی المرسل، من یک حالاتی مع الله هستم. شاید یه جایی به اشاره خدمتتون عرض کردم که این معیت طرفینی نیست، همیشه خالق است که با خلق معیت دارد، هم همراهی دارد. هو معکم اینما تکونو، ما الان اینجا نشستیم خدا با ماست، اگر رو زمین نشستیم خدا با ماست، اگر زیر پتو رفتیم خدا با ماست، اگر پشت بام رفتیم خدا، اگر زیر زمین هم رفتیم با ماست، ولی در هیچ یک از این مراتب ما که با خدا نیستیم که. این معیت از طرف علت تام، از طرف خالق، از طرف خدا، از طریق اون واحد حقیقی نسبت به مخلوقاتش که ظهورات و تجلیاتش هستن، این وجود داره، ولی از این سو وجود نداره. بعد در یه جای دیگری هم به اجمال اشاره کردم که استثناء داره. استثناء مربوط به کسانی است که به مقام فناء ذاتی دست پیدا کرده باشند. این کلمات ممکنه که به آسانی بر زبان جاری شود و بنابراین ما هم اشتیاق داشته باشیم مقام ذاتی، فناء ذاتی برسیم، ولی اینها برای ما، نه برای ما بلکه برای اون کسانی که سرشون به تنشون میارزه، برای اونها هم جز تخیلات چیزی نیست. این مقام فناء ذاتی رو کسی نمیتونه بفهمه. کسی میتواند به مقام فناء ذاتی دست پیدا کند که اولا علمش ذاتی باشد، علمش فعلی باشد در آغاز، پیوسته هم طلب کرده است رب به ذن علما، این دعاش هم به اجابت رسیده است، به فنای تام و مطلق میرسه. اینکه وقتی کسی اینجا که رسید به مرتبه علم وجوبی میرسه که حد و حدودش رو در جای دیگری مطرح کرد. حاصل آن که این تغییر و تحولات، این کم و زیاد شدنها گاهی اینجور هست که به انتخاب و اختیار خود انسان انجام می شود، گاهی به انتخاب و اختیار خود انسان نیست. در هر صورت این تغییرهایی که در مورد شوق گفتیم، این اشتیاق متعارف مربوط به انسانه. حالا نمونه هایی از اشتیاق خود و خدا به بندگانش، از اشتیاق اولیا و خدا، اینا رو نمونه هایش در ادامه فرصت بشه در این جلسه، در جلسه بعد خدمتتون عرض کنیم تا معلوم بشه که این شوقی رو که با تقواها یا پارسایان درباره ثواب و پاداش الهی و خوفی پس عقاب دارن به چه معناست. مرگ بر دو قسم شنان ترس دادن خدمتتون، یک مرگ اختیاری است، یک مرگ اضطراری. البته باید بگم یک مرگ اضطراری است اول، بعد مرگ اختیاری، به خاطر اینکه مرگ اضطراری عام شامل، تقریبا شامل حال همگان می شود، مگر کسانی که در عین حال که قدرت مرگ اختیاری دارن از این قدرتشون هم استفاده کرده باشن. اما اگر کسی باشد که قدرت بر مرگ اختیاری داشته باشد ولی از این اختیارش استفاده نکرده باشد، او هم مرگ اضطراری داره. مرگ اضطراری همینه که هر موقعی که اجل انسان که تمام شد، بدون این کال آگاه باشد یا آگاه نباشد، راضی باشد یا راضی نباشد، ملک الموت میاد، ملائکه دیگر میاد، رسولان الهی میاد، بلکه به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و غیر از اینها هم میآیند، همه به اتفاق هم دیگه. البته کلمات نارسان است دیگه، اتفاق معنا نداره. جایی که یکی اصل است، یکی فرع است، یکی صاحب عکس است، یکی خود عکسه، اینجا نمیشه بگیم که من امروز به اتفاق همه تصویرهام امروز تو این خونه بودیم. این دیگه من اگر تنها هم باشم یه نفرم، اگر 100 تا عکسم در دیوار باشه بازم یه نفر هستم. پس این کلماتی که میگیم به اتفاق هم دیگه، اتفاق معنی همین معنی عرفی کالیسی گفته باشیم، به الا اتفاق معنا نداره، سهم‌پذیری معنا نداره، تقسیم کردن معنا نداره، نادیده گرفتن هم معنا نداره. نمیشه گفت که همه رو او انجام داد و دیگران اصلا نبودن، بود و نبودشون مساوی بود، نبود و نبودشون مساوی نبود. امکان نداره که موجودی فعلی قابل انتساب بهش باشه ولی بوده نبودش مساوی باشه. جزاکم الله خیرا جزا و سقاک الله یا مبنهان. در هر صورت اگر این چنین شد که شرایط به گونه‌ای بود که انسان با فراهم شدن ابزار و وسائل طبیعی و غیر طبیعیش کسی جان بسپارد، اینو شما مرگ استرابی. اما مرگ اختیاری اینه که این انسان خودش انتخاب میکنه، یعنی نه فقط موقعش رو میدونه بلکه خود این مرگش رو میپسنده، انتخاب میکنه بدون اینکه بدونه آیا این قضای حتمی الهی به این تعلق گرفته است یا نه. اینو که البته معمولا کسی نمیتونه بدونه، به خاطر اینکه باز حالا اگر ممکنه بفرمایید که انبیا و اولیا میدونستن، انبیا و اولیا هم تا اون درجه از و مرتبه که از علم خدا رو آگاه هستن آگاهی دارن، ولی باز اگر بالاتر مرتبه وجوبی علم خدا رو بدونیم هیچ کسی خبر نداره. بنابراین اگر کسی با توجه به حوزه علم خودش که میتونه کم و بیش به زمان مرگش آگاهی داشته باشه ولی قطعیتش رو نمیدونیم، مرگ رو انتخاب کرد، این میشه اختیاری. حالا این مرگ اختیاری و اضطراری این نسبت به پارسا چگونه است؟ یعنی آیا فقط اولیا الهی مرگ اختیاری دارن؟ آیا کسانی که دارای مرتبه سوم تقوا هستن مرگ اختیاری دارن یا نه؟ به نظر میرسد که اون چرا که در اینجا در این خطبه شریف بیان کرده است نشان دهنده این است که همین پارسایانی که ما دربارشون داریم صحبت میکنیم مرگ اختیاری دارن. حالا این که اگر اختیار خلاف اون رو اختیار نمی کنن یا این که بفرمایید در هر زمانی به هر دلیلی مرگ خودشون رو تحقق نمیدن و به وجود نمیارن، به خاطر اینه که به یک قضای علم دارن که اجازه بهشون نمیده. یه جمله دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، به یک مقامی به یک مرتبه از قضا علم دارن که به خیال خودشون اون مرتبه اجازه نمیده زودتر اینا از دنیا برن و بمیرن، ولی که اینجور نیست. یعنی این که پارسایی که مورد صحبت ماست میداند مثلا با توجه که علمش مربوط به کدام لوح از الواح الهی است، کدام مرتبه از مراتب غیب الهی است، به اونجا که نگاه میکنیم میبینیم نوشته که این فرد باید مثلا 65 سال زندگی کنیم. حالا این در 45 سالگیش هست، میگه ولولا كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عین. اینا اگر ندیده بودند و نفهمیده بودند و نمیدانستند که خداوند چه برای اونها نوشته است، اگر علم به قضای الهی نداشتن، اگر اونو نخونده بودن که تا 65 سالگی باید زنده باشن، زودتر از اینها پرواز کرده بودن رفته بودن. این خودش نشان محدودیته، به خاطر اینی که چون کسی که در این مرتبه قرار دارد به یک درجاتی از علم الهی دست پیدا کرده است، نمیداند که اینجا که نوشته در 65 سالگی باید بمیرد، این ممکن است به شرطها و شروطها و ده ها شرط داشته باشد، این را نمیداند. برای همینه که مقید به دنیاست و مونده است. خب حالا چنین کسی آیا مرگ اختیاری داره یا نداره؟ از این که اگر قضای الهی نبود یک لحظه نمیموندن نشون دهنده که مرگ اختیاری دارن، ولی از این که به قضای الهی اون به مرتبه از علم الهی آگاهی دارن که خلاف اون نمیتوانن عمل کنن، حکایت داره مرگ اختیاری ندارن. مرگ اختیاری مربوط به کسی است که وقتی به مراتب علم الهی که نگاه میکنه میبینه نوشته که این باید 65 سال عمرش باشه، حالا این هنوز 20 سال دیگهش مونده، ولی او میتواند به شواهدی به دلائلی از روزنه های ویژه ای مرتبه بالاتر رو میبینه که به شرط اینکه بدنش سالم باشه. خب میتواند احتمال بدهد که حد بذاره در مرتبه بالات هم چیز دیگه گفته ولی بدنش سالم نیست و همینطوری، و بالاخره در حوزه قضای الهی توانایی انتخاب دارد، این میشن دارای مرگ اختیاری. در هر صورت اگر انسان اینگونه شد که اشتیاق به آخرت داشت، اشتیاق به رفتن از دنیا داشت، اشتیاق به ثواب الهی داشت، وحشت از عذاب الهی داشت، این نشان پارسا بودنش هست، نه نشان کامل بودنش. کامل بودن آن است که در روایتی جابر بن عبدالله نقل میکنه که در کودکی امام باقر علیه السلام رو زیارت کردم، یعنی در کودکی امام باقر علیه السلام اون حضرت رو زیارت کردم. امام باقر فرمود که حال چجوره، تعبیر بنده حال چجوره، چه کار میکنی؟ میگه چون سن سالم گذشته بود و ضعیف بودم، نحیف بودم، مریض بودم، حالم خوش نبود، گفتم که فرزند رسول خدا، من در شرایطی هستم که مرگ را بهتر میپسندم، مریضی رو بهتر میپسندم، سختی رو بهتر میپسندم، این گرفتاری و مشکلات اینها برای من مطلوب تر است از سلامت. مریضی از سلامت برای من بهتره، مرگ برام از زندگی بهتره، و همینطور مثلا فقر برام از ثروتمندی بهتره. وای ممکنه برای همه هم اینجور باشه، غالبا اینجوری که افراد در سنین آخر غالب افراد به همینجا میرسن، میبینن که گمان میکردن اگر ثروت و سرمایه داشته باشن خوش خواهن بود، ولی عمرشون گذشت و خوشی را ندیدن. گمان میکردن اگر بدنشون سالم باشه حتما به کمال میرسن، میبینن بدن سالم داشتن فقط دعوا کردن، نزاع کردن، تخلف کردن و مانند اون به کمالشون نرسیدن. خیال میکردن که اگر چنین و چنان امکانات رو داشته باشن حتما به فلان مرتبه و مقام خواهند رسید، نرسیدن. حالا که نرسیدن در پایان میگن هیچ دیگه اینا رو نخواستیم، ای کاش اینا رو نداشتیم، چه بسا که به این همه هم سختی و گرفتاری و گناه و قصور و تقصیر و مانند اون هم نمیافتادیم، تکلیفمون کمتر بود. این حالی رو که جابر ابن عبدالله داره نمیخوام بگم دقیقاً همینه، ولی چیزی شبیه به همین که همه انسان‌ها کم و بیش در آخر عمرشون دارن. من در کسانی که از سلامتشون به گونه استفاده کردن که میبینم بازم اگر سالم باشن بر قربشون افسوده میشن. این سلامت بدن خاصیتش برای اونها بوده نیمه های شب بیدارشون کرده. اگر کسی باشه 50 سال این سلامت بدن سبب شده که بیدارش کرده، حالا اگر یه شب این سلامت بدن از دست رفته باشه بیدارش نکرده باشه، این میتونه بگه ای کاش که من بدنم سالم بود. کسی اگر مال داشته امکانات داشته، این مال و امکاناتی سبب شده که دیگر بندگان خودم از اون برخوردار باشن. اگر اینجوره هر زمانی فقر باشه، فقر داشت مشکل خواهد بود. وقتی اینو که جابر بن عبدالله گفت که من اینا رو فقر رو بهتر میطلبم، مریضی رو بهتر میطلبم، که سعادت و سختی و چی و چی اینا رو بهتر میطلبم، بهتره برای من، امام باقر علیه السلام طبق نقل فرمود ولی من این گونه نیستم. جابر سوال کرد که یا ابن رسول الله پس تو چگونه هستی؟ حضرت فرمود من این گونه هستم که اگر خدا برای من سلامت را بپسندد من همان را خواهم، اگر مریضی را بپسندد همان را خواهم، اگر فقر را خواست همان را میپسندم، اگر بنا را خواست همان را میپسندم. اصلا من پسندی از خودم ندارم، پسندم آنچرا که خدا میپسندد. دو پسند نداریم که، چون دوتا نیستیم که دو پسند داشته باشیم، دو چیز رو انتخاب و اختیار کنیم. انسان کامل اینه. بعد جابر گفت که قربان این خانواده بشم که بچه های کوچکشون مثل بزرگاشونه، بزرگاشون به همون کمالن که بچه هاشون همون کمال رو به دست آوردن، تفاوتی بینشون نیست که. اینجور نیست که امام باقر علیه السلام در کودکی حالا باید بگیم نه خیر، حالا اگر آدم داشته باشه امکانات، اسباب بازی، وسیله و مانندانه داشته باشه، اینا مثلا براش بهتره، خوبتره، حالا در سین بالا نداشته باشه. چنان که در حد میزنم که روایت امام صادق علیه السلام حد میزنم باید باشه که وقتی سوال کردن که امام بعد از تو کیست، فرمود کسی که لا یلعب ولا یسهو، یا لا یلعب ولا یلهو، کسی که اصلا اهل بازی نیست. این اینجور نیست که چون بچه کوچیک که بودن اسباب بازی برش بخریم چون بچه است. این بچه است ولی نه مثل بچه های دیگر. این بچه است که حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه که در کودکی و در مهد و در گهواره سخن گفت و عبادت خدا کرد و معارف الهی رو اقرار کرد، در نزد این کودکان اقرار میکنند. یعنی حضرت عیسی با مقام روحانیتش، مقام روح اللهیش نسبت به امام جواد، نسبت به کودکی هر یک از ائمه هیچ تناسبی ندارن، نه اینکه شباهت به هم دارن. خب وقتی که اینجوری که شو، یعنی انسان کامل کسی است که لهو ندارد، لعب ندارد، سهم ندارد، نسیان ندارد، کوس بصور ندارد، طلب ندارد، خواسته ندارد، پسند ندارد، میپسندد همونه که جلوتر خدا پسندیده است، رضایت پیدا میکنه و همون چیزی که خدا رضایت پیدا کرده، اصلا از رضایت او خارج نمیشود. بنابراین این که ببینید که حالا زمان را انتخاب نمیکنند، مرگ خاندان پیامبر هر کدامشون یکی از ابزار ابزار و وسائل طبیعی و غیر طبیعی است. به همین خاطر است که درسته که به مقام مرگ اختیاری رسیدن، نه اصلا مقام مرگ اختیاری از سفره اونها به سفره محبانشون میرسه، از دست با برکت و مبارک اونها به پیروانشون میرسه، ولی خودشون هیچ وقت اینجور نیست که بگن خیلی خوب ما که دیگه کارامون انجام دادیم، وظایفمون انجام دادیم، این مردم هم کارشون گوش نمیکنن، بنابراین خدایا ما میخوایم دیگه بریم. این میخواییم بریم معنا نداره. حتی اگر در جایی هم در سخنانی به نظرتون رسید که چنین تعبیری رو از زبان ائمه معصومین میتوان فهمید. این نه برای بیان یک حقیقتی است که واقعا میخواهم تا بگیم اگر اجابت بشه علم باید رفته باشه. امیرالمومنین در برخی از موارد در سخنانش طبق نقد نسبت به اصحابش فرموده خدا من از شما بگیره. این خود این کلمه مطلوبیت داره، نه گرفتنش، نه اینکه دیگه الان اگر مثلا امیرالمومنین بسیاری هم اون که جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود فوست و رب الکریم میگن راحت شد، راحتی برای خاندان پیامبر که اینجا هم باشن راحتن، اونجا هم باشن راحتن، هر جای دیگری باشن راحتن. کسی که محیط بر همه عالم هستی است، این اگر سختی باشد برای بدنش سختی دارد، اگر محدودیت داشته باشد برای نفسش محدودیت دارد. بالاتر که دیگه چیزی نیست که قلبشون آزاد و رها بر همه عالم محیط است، روحشون آزاد و رها بر همه عالم هستی محیط است، دیگه مراتب بالاتر که جای صحبت و گفتگو هم ندارد. بنابراین اگر میفرماید که خدا شما را به بدتر از من گرفتار کنه و من به بهتر از شما برسم، به این معنی نیست که انتظار میکشم شب دعا کردم که انشاءالله دیگه 5 روزی به خدا مرگ رو برسونه. نه، خدا اگر مرگ رو برای اونها بخوان همون رو میطلبن، اگر زندگی رو بخوان همون رو میطلبن. اصلا طلبشون فرع طلب خداست، رضایتشون فرع رضایت خداست. بعد با همین جمله خدمت مرز کردن تقریبا میشه یه شبهی رو که حالا به ذهن برخی میرسه پاسخ گفته. وان اینه که چرا خاندان و پیامبر در برخی از موارد با اینکه علم داشتن که این کارو انجام بدن، این حادثه انجام بشه، در این صحنه حضور پیدا کنن، جانشون به خطر میفته، خواهند مرد، برای چی این اون کار رو انجام؟ آیا نمیدانستن که کشته میشوند یا میدانستند و ده اقدام کردن و به هلاکت خود منتهی شدن؟ برای این گونه طلبی که ندارن که حالا 10 روز دیگه بیشتر باشد در دنیا کمتر باشد، کمی در دنیا بیشی در دنیا هیچ تفاوتی ندارد. امام جواد با همون سن کمش، امام هادی با همون سن کمش، امام جواد، امام عسکری با سن کمشون مانند امام صادق، امام باقر، امام موسی کاظم و مانند اون علیه السلام هیچ تفاوتی از نظر کمال مثل هم دیگه هستن. یعنی اگر 1000 سال دیگه هم در دنیا بودن به همون کمالی که داشتن رسیده بودن در اول، و اگر همون روزی که متولد شدن از دنیا می‌رفتن بازم به همون شرایط و همون کمالی رو که مقتضیش بودن و مستعدش بودن به همون دست پیدا کرده بودن. پس انسان پارسا مرگ اختیاری دارد، ولی به خاطر عدم آگاهیش از مراتب مختلف قضای الهی هیچگاه مرگ اختیاری خود را پیش نمی‌اندازه که انتخاب نمی‌کند، مرگ اختیاریش تحقق پیدا نمی‌کند. یک مرتبه بالاتر از پارسایان هست که اینا چون به قضای الهی آگاهی دارن میدانن که اینها ولو انتخاب کردن مرگ را، ولی بدون اذن و اراده الهی که مرگ اتفاق نمی‌افته که. بنابراین در برخی از افراد می‌بینیم که دراز کشیده که خب خداحافظ شما من رفتم. این به این معناست که درسته که در یک مراتب رو بینه احتمال تغییرش هست، ولی یقین داره که او دراز میکشه به اسم اراده الهی، اگر خدا بخواهد مرده، اگر نخواست نمرده. در هر صورت این تعبیری که در مورد شوق گفته شد، شوق به ثواب، شوق به، یعنی تعبیرهایی که مربوط مرگ اختیار، مرگ استقرار، اینا همه نشون دهنده اینه که این خطبه و این جملات مربوط به اوصاف و کمالات انسان کامل نیست، مربوط به پارسایان هست. خب اینم از این نکته. حالا نکات دیگری رو یادداشت کردم که به نظر میاد از آن شده، ولی حالا یه روایتی بخونیم، ولی اینکه 4-5 دقیقه تأخیر داشته باشه. این تعبیری که شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، یعنی پارسایان اینجورن که اگر قضای الهی نبود، به خاطر اشتیاقی که به ثواب الهی و پاداش الهی دارن و خوفی که از عذاب و عقاب الهی دارن، یک لحظه در دنیا نمیموندن، یک لحظه چشم بر هم زدنی در دنیا نمیموندن. این جمله اشتیاق به ثواب دارن و خائف از عقاب هستن، این تعبیر دیگرش عبارت است از این که اینها رجایشون و خوفشون هم اندازه است، یعنی به مقام خوف و رجا دست پیدا کرده اند، نه آنچنان امیدوارند که عظمت الهی، قهر الهی، قدرت الهی، انتقام الهی یا نه قصور و تقصیر نفس، کوتاهی ها، محدودیت های خودشون رو فراموش کنن، نه آنچنان توجه به عظمت و جلال و انتقام الهی و کوتاهی ها و قصور نفسشون آگاهی دارن که رحمت الهی رو فراموش کرده باشن، به همون اندازه مشتاقن که خائفند. به تعبیر دیگه به همون اندازه عظمت الهی رو میبینن که رحمت الهی رو میبینن، به همون اندازه ثواب الهی و پاداش الهی رو میبینن که خوف و کیفر الهی رو مشاهده میکنن، با چشمی به رحمت الهی مینگرن، با چشم دیگر هم به قهر و غلبه الهی می نگرن. بنابراین با اون یکی مشتاقن، به یکی هم خائف هستن. این روایت رو بخونم از امام صادق علیه السلام که مخاطبش و همچنین راویش عبدالله ابن جندب هست، و عبدالله ابن جندب رو حالا اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم درسته که جز اصحاب سر خاندان پیامبر به حساب نمیاد، ولی در عین حال روایاتی رو که از ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام شنیده حکایت داره که فهم ویژه‌ای داشته که همه چیز رو، که بسیاری از معارف الهی رو ولی اونها گفتن. امام صادق فرمود که روایت البته خیلی طولانی است، گزینش کردم بخشش رو. ابن جندب یهلک المتکل علی عمله، کسی که امیدش اطمینانش به کار خودشه، میگه الحمدلله ما حجمونو که انجام دادیم، کربلامونم که رفتیم، زیارت امام رضا هم خب حرف الحمدلله داریم میریم، نمازامونم که خوندیم، روزامونم که رفتیم، خیالمون راحت تخت تخت باشه. کسی که بر عمل خیش اعتماد کند یهلک، هلاک میشود، از بین میرود، به مقصد نمیرسد، هدر میرود، میانه راه باز میماند. اینو یه جمله خیلی کوتاه تو پرانتز درس کنم خدمتتون که به خاطر اینه که اگر عمل کردیم چون لطف خدا بود عمل کردیم، اگر لطف خدا نبود عمل نمی کردیم. اگر در راه خدا جهاد کردی به خاطر اینکه عنایت الهی شامل حالت شد جهاد کردی، اگر عنایت خدا شامل حالت نشده بود خلاف می کردی. اگر به دنبال علم و فهم و معرفت و رضایت و محبت رفتی به خاطر اینکه عنایت الهی شامل حالت بود. حالا از تو فراموش کردیم به این لوازم یا جنبه هایی که مستنده به خودمون هست توجه کردیم، یعنی هم ایمان جاهلانه و هم رفتار جاهلانه. کسی که به عمل خودش اعتماد می کند این هلاک می شود. ولاینجل، خب پس بنابراین حالا که اینجور شد پس عمل رو ولش کنیم دیگه، خیالمون راحت باشه، حالا که عمل ما رو به جایی نمیرسونه رهاش کنیم. ولاینجل مجتر او علی الذنوب الواثق به رحمت الله، و کسانی هم که گناه میکنن ولی میگن الواثق به رحمت الله، میگن ما خیالمون راحته، او خدایی که ما میشناسیم کسی رو سر به سرش نمیذاره، او خدای ما میشناسیم رحمتش وسعت کلشه. وقتی که رحمت خدا وسعت کلشه ما هم یکی از اشیا که هستیم، که بنابراین رحمت خدا شامل حال سنگ و چوب و زمین و آسمان شده، ما هم یا سنگیم یا چوبیم، یا بالاتر یا پایین‌تر، رحمت خدا شامل حال ما نمیشه. نمیدانم که این رحمت خدا شامل حال زغال سنگ هم میشود، ولی این رحمت برای زغال سنگ این است که در کوره بسوزانندش. این معناش این نیست که اگر کسی به جهنم رفت رحمت خدا شامل حالش نشده باشد. اگر یه کارد چاقوی رو یه نفر برداشته داره سوهانش میکشه، معنی نیست که دعوا داره با این کارد سوهان، غضبش کرده، از دستش عصبانی شده، نه، بلکه میخواد کمالاتش اضافه کنه، داره سوهانش میکشه. اگرچه سوهان میکشه ولی رحمت از کارد تیز باشه خوبه. پس اگر کسی، اگر خدایی نخواسته عذاب الهی شامل حالمون شد، به این معنی نیست که خب دیگه رحمت خدا از ما برگشته. نه خیر، رحمت خدا خیلی هم خوب هست، زیادش هم هست، بیشتر از حد و اندازه ما هم هست، منتها ما رو چرا سختی زحمت و گرفتاری و مشکلات، برای اینکه آماده بشیم برای رحمت های خاص. برای اینکه اگر مثلا کسی رو که کثیف آلوده است و انواع اقسام چرک و رین و مانند اونها در وجودش هست، انداختنش تو حمام تو آب گرم، بعدن دو سه نفر افتادن بجنش گفتن کیسه بکشی، یکی از چپ میکشی که از راست میکشه، پوستش رو قرمز کردن. این بی معنی است که این باش دعوا داره، که کسی با کسی دعوا نداره، که میخوان تمیزش کنند. تا کسی طهارت به دست نیاورد که در سفره طاهر نمینشیند، در سفره مطهر نمی‌نشیند، هم نشینه با مطهر نخواهد بود. اگه قرار کسی در بهش باشد، در بهش مطهران هستند، پس باید به طهارت برسه، یا به انتخاب و اختیار خودش یا به اصرار، یکی از این دو تا باید برسد. پس بنابراین اگر کسی که جرأت بر گناه داره به خاطر اینکه رحمت خدا رو خیلی زیاد می‌بینه، یه دعای کمیل که می‌کنه میگه خیالمون راحت باشه. این دعای کمیلی که ما میشناسیم معلوم میشه که جن و انس نجات پیدا میکنن، جز کسی که عداوت با خدا داشته باشه. ما که عداوت نداریم، که ما به خاطر اینکه کوچکیم همه سرمون رو کلا میگذارن، ما به خاطر اینکه ضعیفیم شیطان هم سوارمون میشه، ما به خاطر اینکه ناتوانیم، جاهلیم، آگاهی نداریم، فرق بین چاه و چاله و راه و جاده صاف رو نمیتونیم تشخیص بدیم. پس ما قصد جنگ با خدا نداریم، که ناتوانیم. وقتی دعای ابو حمزه صومالی رو بخونیم میگیم خیلی خوب دیگه، وقتی گفتیم خدای ما اگر گناه کردیم به خاطر این بود که نفهمیدیم، نه اینکه دعوا داشتیم ما اصلا فهمیدیم که میخوایم دعوا کنیم، دعوا داری بیا ببینم چه کار میکنی، ما که اینجوری نکردیم که. پس اگر اینها رو بگیم برای اینه که هر موقعی که به خوف نزدیک میشیم اینها رو باید بگیم، ولی هر موقعی که به اعتدال رسیدیم دیگه نباید زیادتر گفت. بنابراین هر کسی که به خودش، به عملش، به فکرش، به اندیشش، به گذشتهش، به اجدادش، به خانوادش اطمینان داره هلاک میشه. اون کسی هم که گناه میکنه اعتمادش به رحمت خداست نه به خودش، میگه ما که چیزی نیستیم، عددی نیستیم، ولی رحمت خدا خیلی زیاده. اینا هم همینجوره، اینا هم لاینجو، اینا هم هلاکت، به هلاکت میرسه. بعد فرمود که سوال کرد عبدالله ابن جندب که فمن ینجو، پس چه کسی اهل نجات هست؟ فرمود الذين هم بين الرجاء والخوف، اونایی که در رجا و خوف اعتدال داشته باشن، در مرز خوف و رجا باشن، نه اونقدر امید داشته باشن که خطا کردن پشیمان نشون، نه اونچنان خائف باشن که یک گناه کردن 10 سال از اون گناه هم گذشته نصف شب بیدار میشن باز میگن خدای ما چه غلطی کردیم. بابا این خود اظهار غلط کردن این خودش غلط جدیده. یک بار با خدای خود باید آدم کنار بیاد بگه نفهمیدیم، ول کنه دنبالش رو دیگه. این کش دادن و هر زمانی بگیم که تا میبینیم میگیم ما شما رو چقدر اذیت کردیم، بابا اگه اذیتم کردی ول کن دنبالش رو دیگه، هیچ داغ ما رو داری تازه میکنی که. باید بین خوف و رجا بود. خب این خوف و رجا یعنی چه؟ آخرین جمله اینه که ان قلوبهم فی مخلب طائر شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب، مثل اینه که دلهاشون در چنگال یک پرنده است. این آدمایی که بین خوف و رجا هستن اینجور هستن، اینا پرنده ای چنگ زده به دلهاشون، هر آن احتمال داره که ببرشون، هر آن احتمال داره که رهاشون کنه. این چجور میشه کسی اینجور باشه؟ میگه شوقن، فرمود شوقن الی الثواب، خب چون ثواب الهی میدن بدن مشتاقن، انگار هر لحظه میخواد ولشون کنه آزاد بشن، و چون عقاب الهی رو میدونن که چه استحقاق دارن نسبت به این عقاب الهی، بنابراین نسبت به اون خوف دارن. اینم از این. تعابیر دیگری رو داریم که شوق و خدا به چه معناست، خوف انبیا و اولیا به چه معناست، تتمش اون برای جلسات آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد.